بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 87، سطر 50. و رو به مکان لفظ و به حسب لغت غیر مؤلفین و هوا به حسب نظر منطقی مؤلفین که قول القائل اعیش و تعیش. بعد از اینکه مقولات رو ذکر کردیم، گفتیم این مقولات مفردات قضایا یا به تعبیر دیگر اجزای مرکبات می شود. خب دیدیم که بحث از مرکب و مؤلف پیش آمد، گفتیم یه اشاره به مفرد و مرکب بکنیم که در منطق به چه چیزی مرکب گفته می شود. بیان کردیم که مرکب منطقی با مرکب ادبی تفاوت دارند، بینشون عموم خصوص من وجهه. بعضی مرکب ها هستند که در ادبیات مرکبند، در منطق مرکب نیستند، مثل عبدالله در صورتی که اسم قرار داده بشه. علتش هم این بود که در مرکب منطقی ما شرط داشتیم. یک شرط این بود که اجزا داشته باشد، شرط دیگر این بود که اجزا دلالت کنند بر معنا، شرط سوم بود که این دلالت اجزا بر معنا هم مراد باشه. در مثل عبدالله که اسم اجزا وجود دارند، شرط اول هست، این اجزا معنا هم دارند، عبد معنا داره، الله هم معنا داره، اما معنای اجزا مراد نیست. در وقتی که عبدالله اسم، معنای اجزا مراد نیست. در وقتی که عبدالله وصف، معنای اجزا مراد هست، اما در وقتی اسم مراد نیست. پس وقتی عبدالله اسم هست، مرکب منطقی نیست، اگرچه مرکب ادبی هست. اینو دیروز گفته بودیم که مرکبی داریم که مرکب ادبی است ولی مرکب منطقی نیست. عکسش هم اشاره کردم دیروز که یه جاهایی بیاس کلماتی مرکب منطقی هستند ولی مرکب ادبی نیستند، مثل عیشو و تعیشو، که این دوتا مرکب منطقی هستند ولی مرکب ادبی نیستند. چرا مرکب منطقی هستند؟ چون دو تا جز دارند، یک جزش ماده عیشه، یک جزش الف متکل، همزه متکلم یا تای مخاطبه، و جزها هم هر کدوم دلالت بر معنا دارند و این دلالت هم مراده. هم الف و همزه عیشه دلالت داره، هم خود اون ماده عیش دلالت داره، و هر دو هم مرادند. پس عیش و تعیش در منطق مرکب به حساب میاد، در حالی که در ادبیات گفته میشه کلمه، نه گفته نمیشه کلام، گفته میشه کلمه. کلمه از قسم فعل. اما در مورد یعیشو، یعیشو رو هم متکلم، هم منطقی غیر مرکب میدونه، هم ادبی غیر مرکب میدونه. ادبیات غیر مرکب میدونه، روشنه. اون تعیشو و عیشو هم غیر مرکب میدونست، پس یعیشو به تقیقالا غیر مرکبه، اون رو کلمه حساب میکنه. اما منطقی چرا این رو مرکب و مؤلف حساب نمیاره؟ به خاطر اینکه یا جز هست اما دلالت به چیزی نداره، دلالت بر یه امر غایب داره، امر غایب هم که مبهمه، معنای کلمه باید معین باشه. اونجا که گفتیم عیشو و تعیشو، اونجا جز دلالت بر یه معنا میشد، معنای معین، یکیش دلالت داشت بر انایی که دلالت داشت بر انته. اما در اینجا یعیشو، اون یا درست جز کلمه است به نظر منطقی، اما معنا نداره، معنا باید معین باشه، معنا مبهم که معنا نیست. پس نمیتونیم بگیم هو یا ایشوست و مرکب است از هو و یا ایشو. خود هو معنی معین نداره. بله هو به معنی اینکه او، درسته این معنا هست ولی معنی معین نیست. نظام مثل یا ایشون، ایشون میگه که نه منطقی مرکب و مؤلف میدونه نه ادبی. یه قسم چهارم هم داریم که حتیشون مرکب میدونن، هم ادبیات هم منطقی، مثل عبدالله در وقتی که وصف باشه اون رو هم منطقی مرکب میدونه هم ادبی مرکب میدونه. پس چهار تا رابطه بینشون هست. در یه رابطه، رابطه جداییه، منطقی از ادبی جدا میشه. در یکی دیگه ادبی از منطقی جدا میشه. در سومی هر دو توافق دارن جدا نیستن، هر دو توافق دارن بر عدم ترکیب. در چهارم هر دو توافق دارن بر ترکیب. ولی خب ما در منطقی میگیم بینشون خصوصا منبع من وحشی، یه جایی با هم توافق دارن یه جایی هم با هم اجتماع دارن. اینو من دیروز گفته بودم، مالا یه خود توضیح بیشتری گفته خونه میشه از صفحه 87 سطح 50. رو با ما کان لفظ به حسب لغت غیر مؤلف و هو و وابش حالی است، در حالی که این لفظ به حسب نظر منطقی مؤلف است، مثل قول قائل که میگه عیشو و تعیشو. فا این همزه عیشو و تای تعیشو که دوتا جزند دلالت میکنند، دلالت لفظ مفرد دال علی معنا مفرد، دلالت یعنی مثل دلالت یه لفظ مفرد که دلالت میکند بر معنی مفرد. این لفظ نیست، حرفه. رضا تشبیهش میکنه به لفظ، میگه این حرف دلالت میکند همونطور که لفظ مفرد دلالت میکند، دلالت هم بر معنی معین میکنه همونطور که لفظ مفرد دلالت بر معنی معین میکنه. داره تشبیه میکنه به خاطر اینکه تعیش و بعیش و اون همزه و تاش لفظ نیستند، حرفند. البته حرفم به معنی وسیع لفظ گفتیم، بر لفظ اطلاق میشه، اما اینجا نه، لفظ به معنی وسیع بر حرفم اطلاق میشه، اما اینجا میگه لفظ مفرد به تا و الف و همزه لفظ مفرد نمیگن، حرف میگن. خب با اینکه حرفه مثل لفظ مفرد داله بر معناست و معناش هم مراده، پس تعیش و بعیش هم میشه مرکب چون شرایط درکی و منطقی رو داره. و اما یعیش های بیا فینهو لیسه فی اداد المعلفات، در شماره معلفات قرار داده نمیشه، یعنی جز معلفات نیست، بلکه باید گفت این مفرده، همونطور که در ادبیات مفرده. لأن الیا فیه، یعنی در این یعیشو دلالت میکند بر نسبت این ماده که عیش است به موضوعی که اون موضوع قائل است. فقط قید یدلست، یعنی فقط بر این دلالت میکنه، دلالت بر نسبت میکنه، دلالت بر یه معنی معین نمیکنه. و نظام نمیتونه کلمه رو مرکب کنه. لأن یا فیه در این یعیشو دلالت میکند فقط، من فقط جلو منو میکنم، دلالت میکند فقط بر نسبت این ماده به موضوعی که قایم است. فلیس فیه الا مجرد و دلالت دلتی للکلمه، در یعیشو دو تا دلالت داریم، یه دلالت بر کلمه که من اسمش گفتم ماده ایش، یه دلالت هم برای همزه یا تا هست، دو تا دلالت اینجا داشتیم. اما در اینجا فقط، یعنی در یعیشو فقط همون دلالتی رو که مال کلمه است داریم، دیگه دلالت برای یا نداریم. فلیس فیه الا مجرد و دلالت التی للکلمه، یعنی کلمه یعیشو، یعنی ماده ایشون، یعنی دلالت میکند بر موضوع غیر معین. موضوع غیر معین نمیشه شما معنا بگیرید، پس دلالت بر معنا نداره. اما حیث تقول یعنی آنجا که میگویی عیش و تعیش و یکی رو با همزه دیگر رو با تا، فهونا که تعیین للموضوع، موضوع معینه. چون موضوع معینه معنا میشه معین، و لفظ دلالت دلالت جزء لفظ دلالت میکنه بر معنای معین، از مرکب رو درست میکنه. و ذالک زیادت دلالت علی معنا الکلمه، علی ما یعنی علی دلالت، ذالک یعنی این دلالت بر موضوع معین اضافه است، اضافه دلالت است، علی ما یعنی بر دلالتی که لیل کلمه است، کلمه که ماده ایشه دلالت داره، اون همزه و تا هم چون بر یه موضوع معین دلالت میکنن دلالت دیگر دارن، پس دوتا دلالت تو این جمله جمعه، لذا جمله ممکن این کلمه مرکبه.
دو تا خط بالاتر اونجایی که بحث یعیش و بود میگه که در یعیشون نیستش مگر دلالتی که برای خود کلمه هست، دلالتی که اعنیت دلالت برای موضوع مقفلی و معیقی دلالت برای کلمه هست از اعنیز برد،
اعنیت دلالت برای موضوع غیر معین.
خب اینو گفتیم برای یاه، خود یا این دلالت رو داره، اما اینجا میگه که در یعیشون چیزی نیستش، دلالتی نیست مگر دلالتی که برای کلمه است. بعد توضیح میده که یعنی این
بله دیگه، دلالت بر موضوع معین نداریم ولی دلالت بر موضوع غیر معین داریم.
یا دلالت میکنی کلی
یعنی این دلالت، دلالت کامل نیست، دلالت بر موضوع غیر معین نمیتونه ترکیب درست کنه، دلالت بر موضوع معین میتونه ترکیب درست کنه. اگر گفته بود ان دلاله علی موضوع معین، اشکال شما وارد بود که دلالت بر دلالت کلمه دلالت ماده ایش بود، حالا دلالت میکنه بر موضوع غیر معین که این دیگه دلالت به حساب نمیاد، اونی که حساب میشه دلالت بر معینه.
اشکال ما نیست، ما منظورمون اینه که اهمیت دلالت، این اهمیت دلالت تفسیر کدوم دلالت؟
همین دلالتی دلالتی که لیل کلمه است، کلمه دلالت میکنه بر موضوع غیر معین، پس نمیشه موضوعشون بر لول جدا قرار بدید. دقیقی این چیز میکنه؟ کلمه یعیشو دلالت میکنه بر موضوع غیر معین،
یاش دلالت پس... کنه یا
کل
یعیش؟
کل یعیش کل یعیش هم بگیرید ابن نداریم، کل یعیشو دلالت میکنه بر موضوع غیر معین، و دلالت بر موضوع غیر معین جز دلالتی که میخواد ترکیب درست کنه نیست، پس این دلالت بر موضوع غیر معین ترکیب ساز نیست، دلالت میکند بر موضوع غیر معین، این دلالت میکند بر ماده ای که موضوعش غیر معینه، و این فقط میشه دلالت بر ماده، دلالت بر موضوع دیگه نیست. نکه دلالت موضوع معین نیست، دلالت بر موضوع حاصل نیست، دلالت میکند بر موضوع غیر معینی، دلالت میکند بر ماده ای که موضوعش غیر معینه، و این میشه یه دونه دلالت. اما اگه دلالت میکرد بر موضوعی که بر ماده ای که موضوعش معین بود میشد دو دلالت، یکی دلالت بر ماده، یکی دلالت بر موضوع. اینجا فقط دلالت میکنه بر ماده ای که موضوعش غیر معینه، پس یه دلالت، وقتی یه دلالت دیگه ترکیب درست میکنه. و سیتزه القول فی هذا بعدو، بعدانی در فن عبارت، در فن عبارت ما اینا رو توضیح میدیم که قضیه چطوری درست میشه، مرکب چطوری درست میشه، چون فن عبارت یعنی فن که مربوط به قضیه است، اونجا ما توضیح میدیم مرکب یعنی چی. خب این بیانی که ما تا اینجا داشتیم درست تألیف رو هم مطرح کرد، ولی بیشتر نظرش این بود که اجزای تعلیف رو بیان کنه. گفت مقولات همه اجزای تعلیف هست و از اونها یک قول مرکبی درست میشه. در این قسمتی که الان میخوام بخونیم باز درست اجزا رو مطرح میکنه، ولی بیشتر نظرش به تعلیفه. مؤلف رو درست میکنه، بعد مؤلف رو تقسیم میکنه به چهار قسم. بنابراین در گذشته، حرفای گذشته ما بیان کرد که مقولات اجزا هن برای مؤلفات، بعد اجزا رو توضیح داد، مؤلف رو هم توضیح داد. الان باز میپردازه به بحث مؤلف، ولی خیلی کار به اجزا نداره، بیشتر نظرش خود مؤلفه. مؤلف رو به چهار قسم تقسیم میکنه. یک قسم مؤلفیست که قابل صدق و کذبه، این میشون ترکیب خبری. ما در منطقه میشونیم ترکیب خبری، ترکیب تام خبری که یسه و سکوت علیها، یا به تعبیر دیگه صحیح از توصیفش به صادق یا کاذب، این ترکیب خبریست. قسم دوم و سوم و چهارم ترکیب خبری نیستند، متصف به صدق و کذب نمیشند. حالا این سه قسمی که متصف به صدق و کذب نمیشند، این سه قسم رو میخوام توضیح بدیم. یکیشون ترکیب توصیفیه، زیدون الکاتب، این ترکیب هست در نظر منطقی هم ترکیبه، چون اجزا داره، اجزایش هم دلالت میکنن، دلالت هم مراده، همه شرایط ترکیب رو داره. اما ترکیبی که مفید صدق و کذب باشه یا به اصطلاح ما ترکیب تام خبری باشه نیست. زیدان کات، این قسم اول. قسم دوم ترکیبیست که در حدود رسوم میاد، ترکیبی در حدود رسوم میاد. مثلا میگن الانسان حیوان و ناطق، این دیگه توصیف نیست بلکه به این صورته که دو تا مفرد پشت هم میاریم، مفرد دوم معرف مفرد اول یا مخصص مفرد اوله. داره تعریف میکنه که این حیوانی که حمله بر انسان شده چه نوع حیوانه، یا داره تخصیص میده حیوانو، تخصیص میده به ناطق. دو تا مفرد پشت هم میان، اینا دیگه صدق و کذب توش نیست. اینو به قولیشون میگه جاش میشه الذی بذاری، مثلا اینطوری بگی الحیوان الذی هو ناطق، الذی بیاری الحیوان الذی هو ناطق. وقتی که گفتی الحیوان الذی هو ناطق، این میشه جمله خبری که قابل، اما اون وقتی که الذی نیوردی دو تا مفرد رو در پی همزه کردی به طوری که ما بعدی مفسر ما قبلی یا مخصص ما قبلی است. این هم ایشون میگه که جزء مرکبات نیست. سومی که قابل متصف به صدق و کذب نمیشه انشائیاته، امر و نهی و استفهام اینا. پس مرکب منطقی به دو قسم تقسیم شد، یکی اونی که متصف به صدق و کذب می شود، دوم اونی که متصف نمی شود. اونی هم که متصف نمی شود به سه قسم تقسیم شد، یکی مرکب توصیفی، یکی مرکبی که در حدود رسوم میاد، یکی هم مرکبات انشائی. تا اینجا مطلب تموم میشه. بعد ابن سینا میپردازه به مفردات، آیا مفردات صدق و کذب دارن یا نه. اینا بس در مرکبات بود که دو قسم کردیم، قسم رو هم سه قسم کردیم، مجموع مرکبات شد چهار قسم. یکیش دلالت، یکیش متصف به صدق و کذب شد، سه تاش متصف نشد، ولی همشون مرکب بودن. بعد از اینکه این بحث تموم میشه میپردازه به اینکه مفردات میتونن متصف به صدق و کذب باشند. مفردات مسلم مؤلف نیستن، مرکب نیستن. اونا رو میتونیم متصف حساب کس کنیم. یک بار حالا برسیم توضیح میدم، یک بار صدق و کذب در دلالت رو مطرح میکنه و انکار میکنه، یک بارم صدق و کذب در معنا رو مطرح میکنه مطرح انکار میکنه. در مفردات هیچ کنم از این دو صدق و کذب نیستن. این مختصر گفتم، وقتی رسیم چرا توضیح میدم. و حاضر العشره یعنی ده تا مقوله که همشون مفردات بودند، هیلتی منها توخز و اجزاء الالفاظ المعلفه. این دهتا مقوله دهتایی هستند که از اونها اجزاء الالفاظ المعلف رو شما اخذ میکنید. اجزاء الالفاظ المعلف یعنی مفردات، چون معلف یعنی مرکب، اجزایش میشه مفرد. اجزاء الالفاظ المعلفه، التي صفت الفاظ معلف است، التي تسمى اقوال غذایا. شما اون الفاظ معلفه رو غذایا می نامید. مقولات غذایا نیستند، اجزاء این غذایان یعنی مفردات این مرکباتند. خب این تعریفی بود برای مرکب یا تعریفی بود برای مقوله که اجزاء مرکبه. حالا میخواد مرکب رو تقسیم کنه، از کردن به دو قسم، بعدم قسم دوم میشه به سه قسم که مجموع مرکبات بشن چهار قسم. و بعض ما یعلف من معانی هازهی یکون قضیتن و خبرن. بعضی از ما یعنی مرکباتی که یعلف من معانی هازهی، حاضر یعنی حاضر اشره، تعلیف مربوط به معناست، معانی تعلیف میشند، الفاظ چون حاکی از معانی هست اونها را میگیم تعلیف شدند. بله تعلیف در واقع مال معناست. لذا ایشون میگه که بعض ما یعنی مرکباتی که تعلیف میشوند از معانی این دهتا، بعضی از مؤلفات که از معانی این دهتا تعلیف میشن، یکون و قضیتن و خبرن، ایشن قضیه و خبر، که ما اسمشون اینا رو میذاریم مرکب تام خبری. حالا ابن سینا میخواد اینا رو معرفی کنه چی جور مؤلفیست که خبر نامیده میشه یا قضیه نامیده میشه. میگه و بلذی یسله ان یصدق او یکذب. و بلذی یعنی مؤلفیست که صلاحیت داره تصدیق شود، صلاحیت داره تکذیب شود، یعنی قابلیت داره برای این که بهش بگیم صادق یا بهش بگیم کاذب. که قول نال انسان حیوان، این یه جمله خبریه قابل صدق و کذب هست. قسم دوم که بعدا سرز میشه، و بعض زالک لیسه قضیتن و خبرن، زالک یعنی مؤلفات. بعضی از این مؤلفاتی که تعلیف شدن از معانی این ده تا مقوله، اینها لیسه قضیتن و خبرن، قضیه و خبر نیست. و هو الذی لا یصلح لذلک یعنی ان یصدق او ان یکذب، صلاحیت ندارد. هو الذی یعنی مؤلفی است که صلاحیت ندارد، لذلک یعنی برای اتصاف به صادق بودن یا کاذب بودن. که قولنا، این که قولنا من روش نوشتم یک زیردمیل کاتب، بعد داره و کت ترکیب روش نوشتم باز دو، بیاد سه خط و نیست نسبی بیم پایین آخر صفحه او کت ترکیب و لذی فد دعا ول مسئله روش نوشتم سه. این سه قسم، یکی مراکب توصیفیه، یکی مراکبیست که در حدود رسوم میاد، یکی هم مراکبات انشاییه که قرون زیدان کاتب که مراکب توصیفی و کت ترکیب لذی یکون حدود و رسوم. اینو توضیح میده ترکیبی که مال حدود و رسومه چگونه است. هو ان تکون الالفاظ التي تتالف، الفاظی که تالیف میشن اینطور نیست که با هم به وسیله یه رابطه‌ای بچسبند، بلکه پشت سر هم میان، فقط پشت سر هم میان. و کار اون دومی اینه که اولی رو تعریف میکنه یا تخصیص میزنه. تکون و الفاظی که هوه، یعنی این ترکیبی که یکون للحدود و رسوم، ان تکون الالفاظ به این صورته که الفاظ مفردی که میان التي تتعلف، الفاظ مفردی که میان و با هم مرکب میشن به این صورت باشن، یعتی بعضها اسر بعضی، بعضی هاشون به دنبال بعضی میان، اما علا سبیل زیادت تعریف او تخصیص للمعنى المتقدم، اون که به دنبال میاد به این صورت میاد که تعریف کند معنای متقدم رو، یعنی معنای اون لفظی که جلو آمده، یا تخصیص بزند معنای اون لفظی که جلو آمده به این صورت. الا انه هو، ضمیر انه برمیگرده به اون بعضی که به دنبال میاد، ضمیر هو برمیگرده به معنای متقدم، یعنی میخواد بگه که انه، یعنی این که پشت آمده به دنبال آمده، این همون معنی، همون معنای متقدمه، یعنی این ناطق همون حیوانه، داره تفسیر میکنه حیوان رو، تخصیص میزنه حیوان رو، این ناطق همون حیوانه، این حیوانی که ما در تعریف انسان آوردیم حیوان عام که نیست، حیوان مقابل ناطق هم نیست، حیوانیست که ناطق است. پس ناطق عین این حیوانه، بله حیوان یه جا مطلقه، یه جا مقابل ناطقه، ولی تو این قسمت حیوانی که ناطقی که بعد از حیوان آمده داره بیان میکنه که من همین حیوانم که قبل از من بود، تخصیص خورده حیوانی که در اینجا آمده همونی که من دارم دلالت میکنم اونم داره دلالت میکنه. و هوالذی، هوالذی زمیش به ترکیب برمیگرده، ترکیبی که یکون للحدود و رسوم، این الذی ترکیبیست که یسله و فیه استعمال و الذی، یعنی در شما میتونید کلمه الذی رو استعمال کنید، میتونید کلمه الذی رو بیارید، مثل قولتو که میگید الحیوان و ناطق المائد، انسان رو تعریف میکنید میگید الحیوان و ناطق المائد، سه تا حرف، سه تا کلمه رو پرسدن ردیف کردی، و این دوتاش نشون میدن که مراد از حیوان چیست، دوتا این ناطق المائد. شما میتونید الذی بیارید، بگید فإن ذلک، ذلک یعنی این گفته، که قول ماست که بگیم الحیوان الذی هو الناطق، الذی هو المائد، دو تا الذی آوردیم، یکی برای ناطقی که دومین لفظه، یکی هم برای مائدی که سومیه. البته من اشتباهی گفتم، وقتی الذی رو میاریم مرکب میشه تا مخبری، الذی رو میاری باز خبری نمیشه. الان ملاحظه کنید الحیوان الذی هو الناطق، الذی هو المائد چی؟ بقیهش نبره دیگه، من نمیتونم متصفش کنید به صادق کاسه. این شد دوتا. سومی، و که ترکیب الذی فی الدعا، یعنی انشاییات، منظورش ترکیب انشایی، منطقه به جایی که بگه انشاییات، مصادر انشاییات رو ذکر کنه، دعا که معلومه، مسئله همون استفامه، امر و نهی هم که معلومه، ندا معلومه، اشیاء اخرى هم داریم، بالاخره انشاییات فقط منحصر در این چند تا نیسته، انشاییات متعدد و اشیاء دیگری که قد عدت فی مواضع اخرى در جای دیگه شمرده شده، خود ما هم در بحث عبارت میشمونیمشون. خب تا اینجا در مرکب بحث کرد، اول بیان کرد که مرکب از مفرداتی که مقولاتن درست میشه، بعد مرکب رو توضیح داد که مرکب منطقی و مرکب ادبی فرق داره، بعد آمد مرکب رو تقسیم کرد. در تقسیم قابلیت صدق و کذب رو معرف مؤلف قرار، مرکب قرار داد، که اگر باشد این چنین مرکب است، اگر نباشد اون چنین مرکب است. حالا میخواد بپردازه به مفردات، آیا مفردات هم قابلیت اتصاف به صدق و کذب رو دارن یا نه؟ بیان میکنه نداره. مفردات دلالت بر معنا میکنن، اما نه معنایی که صادق باشد و نه معنایی که کاذب باشد. مثلا انسان دلالت بر معنا داره، اما این معنا نه متصل به صدق میشه نه متصل به چیز. اتصاف معنا به صدق به مطابقتش هست با واقع، اتصافش به چیز به عدم مطابقتش با واقع. الان شما این معنایی رو که از مفرد استخراج میکنید، این نمیتونید بگید مطابق واقع، نمیتونید بگید غیر مطابق واقع، پس نمیتونید متصف کنید معنایش را به صدق و چیز. وقتی معنایش به صدق و چیز متصف نشد، دلالتش بر این معنا هم به صدق و چیز متصف نمیشه. نمیگید دلالت صادقانه کرد یا دلالت کاذبانه کرد. تا اینجا روشن. حرف بعدی ایشون اینه که اگر معنای این الفاظ مفرده رو بیارید تو ذهن، یا خودشون تکی رو بیارید تو ذهن، مرکبشون نکنید، باز این معنا متصف به صدق و کذب نمیشه. قبلا گفت الفاظی بیان نه در ذهن بلکه در خارج القا بشن و دلالت کنند. این الفاظ دلالتشون بر معنا حاصله، اما این دلالت متصف به صدق و کذب نیست. حالا میگه اگر خود معنا را آوردی تو ذهن، به لفظ کار نداشتی، یا آحاد این الفاظ آوردی تو ذهن، نه در تلفظ، تو ذهن آوردی، اینا متصف به صدق و کذب نمیشن. البته لفظ که مسلم متصف به صدق و کذب نمیشه، معنایش هم متصف به صدق و کذب نمیشه. اون صدق و کذبی که وصف معناست، صدق و کذب وصف معنا رو عرض کردن، یعنی مطابقت با واقع و عدم مطابقت. شما اگه معنا رو تو ذهن آوردید، فقط تصورش کردید، یا لفظ رو در ذهن آوردید فقط تصور کردید، دلالتش ندادید، چطوری میتونید متصفش کنید به مطابقت یا عدم مطابقت با واقع؟ متصف نمیشه. وقتی متصف نشه، متصف به صدق و کذب نمیشه. یه تصوره، همونطور که وجود انسان در خارج متصف به صدق و کذب نمیشه، وجود ذهنیش هم که تصور معناشه اونم متصف به صدق و کذب نمیشه. پس مفرد رو به هیچ نحو شما نمیتونید به صدق و کذب متصف کنید، نه مفرد در خارج، نه مفرد در ذهن، نه مفردی که دلالت میکند، دلالتش هم نمیتونید متصف به صدق و کذب کنید. و اما الفاظ مفرده فإنها لا تدل، لا تدل، دقت کنید به لا تدل، فإنها لا تدل على معنى صادق ولا کاذب، دلالت بر معنی صادق و کاذب نداره. الفاظ مفرده، الفاظ دلالت بر معنای صادق و کاذب نداره، دلالت بر معنا دادند، ولی دلالت بر معنایی که بتونید بگین صادق یا کاذب نداره. ولا معانی ها و آهاد ها فن نفس، اون الفاظ بود در خارج که تلفظ می شدند و دلالت می داشتند، اونا گفتیم دلالت بر معنای صادق و کاذب ندارن، اگه چه دلالت بر اصل معنا دارن. حالا نمیخوام لفظی در خارج بیاریم دلالتی براش درست کنیم، میخوام معنایی که این لفظ داره تصور کنیم، یا آحاد اینها رو تصور کنیم. آحاد این خود الفاظ رو،
آحاد
الفاظ، بله. اما فن نفس هم اون قبلا که گفتیم الفاظ مفرده، اون تو تلفظ بود که میخواست دلالت بکنه، اما الان میخوام الفاظ بریم تو نفس، این دیگه دلالت نداره، یعنی وجود نفسانی، وجود نفسانی این لفظ در تبر صدق و کذب نداره. ولا معانی ها و آهاد ها فی النفس، چهار تا نسخه من نگاه کردم، سه تاش آهاد ها داشت، همونی که اینجاست. یکیشون یه جوری نوشته بود که من تا آخر نتونستم بخونم، ننوشته بود او آهاده ها، او الف آهاد رو برداشته بود زیر هی جیمی یه نقطه گذاشته بود، روی دالم یه نقطه یه چیزی نظری تشدید گذاشته بود. فلا ولا معانی ها او مثلا جازه ها، یه چی همچی چیزی که هیچ معنی نمیداد. حالا در پاورقی ما آها دو دست نزده، او رو برداشته به جاش واوا برده که در وضع نسخ واوه، ولی خب فرقی نمی کنه. اگر واو باشه ضمیر آها دو رو باید برگردیم به معانی و آها دو معانی، اما آگه او باشه که خب مثل که اغلب نسخ اوه، تمام اون نسخی که من دیدم ارتباطشون او بودن. آهاد معانی یعنی معانی تک تک، اما خب آهاد الفاظ بله این طوره دیگه، آهاد اصلا لفظ آهاد معانی تک تکه، آهاد الفاظ نه او باشه آهادم باشه یعنی نسخه خودم خوبه، نسخه های دیگه خود غلط انداز میشه، دست انداز داره. من که من میگم اگر با آهاد ها باشه برمیگرده با آهاد معانی، شما این پرسید آهاد معانی این سوخ وقت دارید، آهاد معانی این چیه؟ بسمون در معانی مفرد هست، بسمون در تک تک معانیست، یه لازم نیست قید کنه چه؟ همین نسخه خودمون خوبه، بقیه کار نداریم. ولا معانی ها آهاد الفاظ که در نفیان لا تکون و صدقند ولا کسمند، این لایی که اونجا آمده اصلا تکونه در میاد. و معانی و آهاد این الفاظ هم که در نفیان لا تکون و صدقن ولا کذبن، که در نسخه داره صادقن ولا کذبن. صدق و کذب نداره، صدق و کذبی که مربوط به معانی است. عرض کردم صدق و کذب گاهی مربوط به دلالت، گاهی مربوط به معانیه. اینجا صدق و کذب مربوط به معانی یعنی این معنایی که بیاد تو خارج میبینید هست، چون چیزی که تصور میکنید تو ذهن، تو ذهن متصل به صدق و کذب میشه، نه به اعتبار اینی که در ذهنه، به اعتبار تطابقش با خارج یا عدم تطابقش. پس صدق و کذبی که در معانی هست، صدق و کذب معنی مطابقت آدم، مطابقت با واقعه. خب پس کی اتصاب به صدق و کذب درست میشه؟ صدق و کذب وصف مفردات نشد، وصف چی میشه؟ ایشون میگه وقتی که تو این مفردات تو کنار هم گذاشتی، فقط به کنار هم بودن هم اکتفا نکردی، بلکه بینشون رابطه برقرار کردی و به هم بستیشون، اون وقت جای صدق و کذب باز میشه. تازه میتونی این چند تا لفظی که تألیفی تشکیل دادن متصفشون کنی به صدق و کذب.
معنا به تنهایی چجوری میتونه متصف به صدق یا کذب باشه؟ چون که در هر صورت یک اسنادی واسه باشه، اصلا صدق و کذب وصف به اسناده، نه وصف که مثلا میتونی که ذهن من از پایان در خارج است، خود چیکنو اسناده دیگه،
از بس خارج شد. ایشون درباره لفظ مفرد داره بحث میکنه، شما اسناد هم دارید میبینی رفتی تو مرکب، اسناد که بیاد ترکیبه، لفظ مفرد اینه بدون اسناد، شما اسناد چه توجه نکنید و فضلا اسناد هم داشت، شما به اسناد توجه نکنید، لفظ مفرد متصف به صدق و کذب نمیشه. اگه اسناد آوردید، خب اسناد یعنی ارتباط، این لفظ مفرد با یه چیز دیگه مرتبط کردید، مرکب درست کردید، اونجا صدق و کذب احتمالش هست.
همین که ما متوجه میشم همینه، یه قسم معنا ولی میتونه متصف به صدق و کذب بشه.
نمیشه دیگه، ایشون میگه نمیشه. شما میگی شاید واضحه این که چرا گفته، اینو شاید بگی. خب ایشون خیلی واضحاتم توضیح میده. یه نفر که کتاب مینویسه باید همه مطلبو بگه. این مطلب واضحه، ما خودمون از خارج هم میدونیم مفرد متصف به صدق و کذب میشه. البته یه جایی خوندیم ولی اگه نخوندیم نمیدونستیم. ببینید اینا به خوندن ما اکتفا نمی کنه، اون داره مطلبشو میگه، مرکب متصف به صدق و کذب میشه، مفرد نمیشه. حالا زامن این نیست که من در یه جایی خوندم و میدونم.
آقای مشکلی هم هست این صفحه با صفحه قبلش به اصطلاح مرکب رو باز مرکب در مقابل ترکیب اسنادیه یا در مورد ترکیب وصلی و اضافیه، چون اون که اون صفحه ترکیب وصلی و اضافیه
هر دوش
مفرد در مقابل اینجا ترکیب اسنادیه.
دوتا مرکب تو دیدین دیگه، من مرکب تام خبری رو گفتیم، من مرکب دیگر گفتم، خود مرکب هم بعضیشون متصف صدکز نیستن، مفردات که هیچیشون متصف صدکز نیستن، نه خودشون نه معانیشون در ذهن. ولی اذا اولفت از اینجا میخواد بیان کنه که چطور یه لفظ مفرد رو میتونی متصف صدکز کنی وقتی که از مفرد بودن درش بیاری با یه چیز دیگه ترکیبش کنی تا مؤلف بشه، بله اون وقت متصف صدکز میشه. بله اذا اولفت حاضر این الفاظ علا وجه من تعلیف، نه هر تعلیفی، تعلیفی که تو حد و رسمیات گفتیم متصف صدکز نمی کنه، تعلیفی که در ترکیب توصیفی میاد متصف صدکز نمی کنه، تعلیفی در انشایی مثلا میگه که مثلا ازرب انته، اونجا هم تعلیف دیگه، متاد انته تاکید اون زمین داخلی داخل ازرب، این هم متصف صدکز نمی کنه. پس نه هر تعلیفی مفرد را متصف به صدق و کذب کند، بلکه تعلیف خاصی این کارو میکنه که داره توضیح میده. علا وجه من تعلیف مخصوصه، اگر ترکیب شد این الفاظ به نوعی از تعلیف که مخصوصه، که از کلمه منظور تعلیف تام خبریه، اون وقته که دلت این الفاظ مفرده علا معنن صادق او معنن کاذب، الفاظ مفرده بعد از ترکیب دلالت بر معنی صادق و کاذب میکنن که در واقع این خود مؤلف داره دلالت میکنه.
مصادره نیستی؟
بله مصادره نیستی؟ داره توضیح میده، استدلال که نمی کنی که استدلال نمی کنی که مصادره باشه، مصادره توی استدلاله نه توی توضیح، وگه این توضیح بازاد میده نگید مصادره میکنی.
نمیگه که کدومش صادقه، اون که دلالت بر معنی صادق باشه بوده داره برنامه کاذب باشه، میگم داره تدرم چون در مقام تعریف مقام تعریف مقام استدلاله، غیر از این نیست.
نه مقام تعریف مقام استدلال نیست،
تعریف استدلال نیست،
نه
داره تعریف میکنه واسه مستدل،
تعریف استدلال نیست. بله اگه تعریف استدلال رو منطق فقط از یه چیز بحث میکرد، نمیگفتن از معرف و حجت بحث میکنه، معرف هم توی حجت داخل میکردن، میگفتن غرض منطقی یک چیزه و اون بحث از حجته، در حالی که گفتن دو چیزه، یکی بحث از حجت، یکی بحث از معرف، معلوم شد حجت با معرف فرق میکنه، چرا یکیش میکنید؟
از اول نفت حاضر افراد را بچه من تعریف مخصوص دلدت را منن صادر آمنن کازه، این داره تعریف اون بارا رو میکنم،
یکی اصلا چی کنید؟ در وقت اصلا صفت گرفتن برای مخصوص
دلت جواب ازاست، دلت جواب ازاست، ازا اولفت این الفاظ اونم به یه تعلیف خاص، اون وقتی که دلالت میکند به معنای صادقه کازه، خودش تنها باشه دلالت نمیکنه، وقتی که همراه براش درست کردید اونم یه نوع خاصی همراه درست کنید که ترکیب خبری به وجود بیاد، اینجاست که دیگه میتونید بگید مفرد دلالت کرد، مفرد دلالت کرد یعنی دوتا مفرد ها با هم دلالت کردند، ولی باز در مفرد هم در زمین مرکب بازم دلالت به معنای صادقه کازه نداره، با هم که باشن دلالت میکنه. و معانی ها ازا اولفت زن، بله یعنی دلت این الفاظ علا معنن صادقن او معنن کاذب، و همچنین دلت معانی ها ازا اولفت این الفاظ بسه، یا اولفت معانی الفاظ ابی نداره، الفاظ اون شما تو ذهن بیارید حدیث نفس که میکنید خب معناش میاد تو ذهن دیگه، فقط لفظ که نمیاد، لفظ با معنا میاد، بازم صدق و کذب توی نفس هم هست تو ذهن هم هست. و معانی ها یعنی و دلت معانی ها علی صدق و کذب ازا اولفت این الفاظ تو ذهن، عرض کردم به معانی هم میتونی زمین علفت رو برگردی. خب انطابقت الوجود کانت صادقتن، وجود یعنی خارج. اگر این معنا که در ذهن آمده میتونید معانی ها رو مبتدا بگیرید، عطف هم بگیرید که من عطف رفتم اشکال نداره، عطف رفتم به جمله قبل، میتونید معانی ها رو مبتدا بگیرید و معانی ها ازا علفت فزن، این میشه مبتدا. انطابقت الوجود کانت صادقتن او کاذب این لم تطابق هایی میشه خبر، اینجور هم میتونیم معنی کنیم. و معانی این الفاظ اگر این الفاظ در ذهن مؤلفشن، معانی اینها اگر مطابق خارج است کانت صادقت هم، یا کاذب است این لم تطابق هایی، این لم تطابق ها یعنی این لم تطابق وجود را یعنی خارج را. ثم هذه، خب پس ما نتونستیم بر مفردات اطلاق کنیم صادقتون صاد یا کاذبتون رو، ولی میتونیم یه بحثی بهشون بدیم، اجزاء صادق اجزاء کاذب. قید اجزا بیاید دیگه اشکال نداره، مفردات رو نمیتونیم بگیم صادق یا کاذب، ولی چون اینا اجزاء مؤلفات هست و مؤلفات میتونن صادق و کاذب باشن، به این مفردات میتونید بگید اجزاء صادق و کاذب، یعنی اجزاء مؤلف صادق یا اجزاء مؤلف کاذب. روشن سمبل
است استاد؟
بله
سمبل است.
چی نیست؟
سمبل فرمودید سمبل آزا سمبل است
اسم فرمودید سمبل بخونید
اسم
بدم و سمه رو نه بگیر، یعنی مطلب هایی که این مطلب سمه دیرم هست سمه مکان هست سمه تقنیم جا اسمش آره هست. من نمیدونم این سمه باید خونده بشه، سمه بگوید به چه سمه بگوید به قبل کاذبتون علم تو تابق و سمه، نه سمه بخونید مشکلی نداره. ثم هذه، ضمیر هذه بهم گفت به الفاظ مفرده، و این لم تکن صادقتن ولا کاذبتن، ولی خودشون متصف به صادق کاذب نمیشن، ولی اجزای از صادقه به ال کاذبه هستن، اجزای مؤلفات صادقه یا اجزای مؤلفات کاذبه. این از صادقه ال کاذبه صفت بر اجزا نیستن، مضاف الیه اجزاست. این از صادقه صفت برای مؤلفات محذوف، الکاذب هم صفت برای مؤلفات محذوف، یعنی فهیه این الفاظ مفرده اجزاء مؤلفات صادقن یا اجزاء مؤلفات کاذبه. جایی که خیلی آسون باشه نمیشه توضیح داد، اینجا خیلی آسونه دیگه.
به هر حال اینجا الان الفاظ تعریف شدن،
بله
الفاظ مفرده که تعریف شده ترکیب شده، ما اون صادق و کاذب به خودشون در نهایت نسبت میدیم یا
نه به خودشون نسبت نمیدیم. الفاظ بعد از اینم که ترکیب شدن، در حین ترکیب هم خود الفاظ متصف به صدقیز نمیشند، اون مرکبشون متصف میشه و اینا اجزا اون متصف قرار
دارد. پس بالا گفتش که این الفاظ حاضر الفاظ ازا علفت علا و بچه من تعلیف مخصوص در لفت علا محمد صادق و من کاذب، این رو با توجه به خط آخر باید من بکنه.
بله دیگه، اون ازا علفت حاضر الفاظ علا و بچه من تعلیف مخصوص دلت این الفاظ همراه، نه الفاظ تک. یعنی اگر شما تعلیفشون کردید الفاظ رو، ولی تک تک دیدیدشون بازم دلالت نمی کنن. الفاظ با این تعلیف دلالت می کنن، الفاظ با تعلیف یعنی مؤلف. الفاظ اگر از اون تعلیفش دست بردارید، ولو تو تعلیف آمده ولی شما به آحادش نظر کنید، به تعلیفش نظر نکنید، بازم دلالت و صدقه نمی کنن. بعید هم ایشون آحادها چه گفت اشاره به همین باشه، البته خود بعید به نظر میسه محتمل است که آحادها یعنی الفاظی که مرکب شدن تک تکشون یعنی با قطع نظر از تعریفشون دلالت نمی کنند. بعید نیست اینجوری بگیم، البته به نظر خیلی خوب نمیاد. آحاد به همون صورت که معنی کردن معنی کنیم، به این معنی دوم هم میشه، اشکالی نداره، خراب نمی کنه عبارت. خب فصل تموم شد، فصل پنجم با تموم شدنش مقاله دوم هم تموم شد، مقاله سوم میشه جلسه آینده مطرح میشه.